شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلام های گرم و درود های بی پایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200 و آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب در واشنگتن هستیم. آقای دکتر پارسابناب، سلام عرض می کنم و با تشکر از قبول دعوت ما.
منم سلام عرض میکنم به شما و به همکاران عزیزتون و به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
آقای دکتر، همونطور که خودتون مطلعید، چند روزی است که از نمایش انتخابات و یا به قولی انتصابات به ظاهر سپری شده و در حول و حوش این رویداد وقایع و حوادثی هم مثل تقلبا و برنامه ریزی هایی که بسیاری از خودی ها هم تاییدش کردند میگذره و شاید که این اتفاق در نوع خودش بی‌نظیر بود و بسیاری جای تعمق و بررسی داره. میخواستم اگه ممکنه نظر خودتون رو در این باره برای هموطنان عزیز ما بفرمایید.
این خب برای ماها این دفعه، یعنی افرادی که خب نسبت به مسائل ایران علاقه دارن و تفحص میکنن، تحقیق میکنن، همیشه در رابطه هستن با ایران، چه از طریق رسانه های گروهی، چه از طریق دوستانشون، رفقاشون، راجع به مردم ایران مخصوصا در چه شرایطی، تحت چه شرایطی علاقه دارن در انتخابا شرکت بکنن، یا بخش بزرگی که واقعا عملا اومدن در خیابانهای تمام شهرهای ایران علنا به صورتی بسیار بسیار روشن و شفاف میگفتن که به چه عللی در انتخابات شرکت نمی کنن. این وقتی که ما به نوشته ها و صحبت های این نوع آدم ها گوش میدیم که خب در رابطه با ایران هستن و به مناسبت های مختلف شرایط ایرانو به دقت مورد مدقه قرار میدن، تحلیل میدن و در موردش تحقیق میکنن، مسلماً برای بخشی از مردم ایران در داخل ایران به اصطلاح پیروزی محمود احمدی نژاد تقریبا چیز بود، غیر منتظره بود. یعنی خیلی از مردمانی که مخصوصا اونهایی که در واقع زندگی خوبی دارن، بهتری دارن، یا در رفاه زندگی میکنن یا در فقر و فلاکت زندگی نمیکنن، اینها هیچ تصور نمیکردن که احمدی نژاد در انتخابات ببره و خب اینها شوک شدن. ولی من فکر نمی کنم که افرادی مثل ماها که چه در داخل ایران و چه از خارج در ایران، از خارج از ایران به این مسائل توجه میکردیم، ما در واقع که انتخابات رو تحریم کرده بودیم و به درستی و به حق، در واقع ما تعجب نکردیم که احمدی نژاد برد. در واقع به نظر شخص خودم که به مسائل ایران علاقه دارم و توجه میکنم و نظر میدم، در واقع انتخاب محمود احمدی نژاد و یا اینکه اگر رقیبش یعنی آقای رفسنجانی این انتخاباتو میبردن، ما میدونیم تحلیل هایی که داریم اینها عموماً از یک در واقع نظرگاه به جهان نگاه میکنن و طرفداران ولایت فقیه هستن و در جنایاتی که در ایران در این چند سال اخیر مخصوصا در این 20 سال گذشته اتفاق افتاده، در درجه اول رفسنجانی، در درجه دوم هم احمدی نژاد دست داشتن و اگر احمدی نژاد در اکثرشون دست نداشته، اطلاعات کافی هم داشته. اینو هم مردم ایران میدونن، هم ما میدونیم. منتها به نظر من انتخاب رفسنجانی بیشتر بیشتر خطرناکتر از انتخاب این شخص بود. یعنی رفسنجانی بیشتر در واقع ایران رو مورد خطر قرار میده تا احمدی نژاد. اینو میتونم اینجوری تحلیل بدم که احمدی نژاد به اصطلاح علنا میگه که من فردی هستم که به بنیادگرایی یا به فاندامنتالیسم و یا به اصولگرایی ایمان دارم و میخوام اون خط رو در ایران پیاده بکنم مثل اوایل اون سه چهار سال بعد از انقلاب در ایران، که عمدتاً مخصوصا روی زنان و جوانان کنترل اجتماعی و کنترل کاملا در واقع فرهنگی اسلامی داشته باشم. ولی به نظر من احمدی نژاد در حال حاضر به عنوان رئیس جمهور ایران دیگر نمیتونه جلو اون سیلی که در ایران به وجود اومده، یعنی در واقع مردم مخصوصا جوانان آزاد و آزادتر شدن و در واقع به خاطر مبارزات خودشون به یک نوع آزادی های اجتماعی در ایران رسن، همین نجات نمیتونه جلو تمام این آزادی ها رو بگیره. در مثلا در یک سال آینده، دو سال آینده به نظر من احمدی نژاد ممکنه اینجا و اونجا محدودیت هایی برای جوانان و دانشجویان و احزابی که بالاخره در اون شرایط به وجود اومده بودن، حتی احزابی که با رضایت خود جمهوری اسلامی در ایران فعالیت میکردن یا افرادی که به نوعی اقلن به صورت نیمه نیمه فعالیت های علنی میکردن، جلوی اون رو میتونه بگیره. ولی نه به اون شکلی که برگردیم به سالهای در واقع اوایل انقلاب، مخصوصا از سالهای 1362 تا 1370 مثلا، دورانی که خود رفسنجانی هم در اون دوران یه بخشش رئیس جمهور بود، یعنی برای 8 سال که رئیس جمهور بود، اون خفقانی که در ایران جمهوری اسلامی به وجود آورده بود، اون خفقان به نظر من ها، ممکنه من اشتباه میکنم، دیگه نمیتونه اون خفقان اجتماعی و فرهنگی رو در ایران به وجود بیارن. بله. با اینکه علاقه دارن که به وجود بیارن، ولی دیگه قادر نخواهند شد. نیروهای تولیدی، نیروهای انسانی، نیروهای سیاسی در ایران اونقدر صدا و مستقل از دولت و جمهوری اسلامی رشد و تکامل یافتن که احمدی نژاد ها نمیتونن جلوی این آزادی ها و این اسلام در واقع استقلال طلبی و اون کنجکاوی که در جوانان به جلوی اون را بگیرن. ولی اگر رفسنجانی اومده بود سر کار، رفسنجانی میتونست با نیروهای خارج از ایران مناشات که چه عرض بکنه، اصلا همکاری بکنه و در واقع امتیازات زیادی به نیروهای خارجی بده. این به نظر من یه تفاوت اساسی و ماهوی نیست، ولی یک تفاوتی که ما در امروز در خود آمریکا هم وقتی که به زناهای مختلفی در آمریکا میان سر کار حکومت میکنن نگاه میکنیم، میتونیم بگیم که یک زناهی از اون زناهای دیگر مثلا بیشتر به طرف زحمتکشان یا کارگران اینها هستن تا اون جناح دیگه. یعنی به نظر من هر دو جناح در آمریکا واقعا نمیتونن به خواسته های اکثر مردم آمریکا پاسخ بدن و در واقع همیشه هم نمایندگان اقلیت ها هستند، جناهای مختلف درون سرمایه داری هستند. در داخل ایران هم همین جوریه، رفسنجانی ها و احمدی نژاد ها نمیتونن به خواسته های مردم ایران پاسخ بدن. ولی من علاقه دارم که این انصاف تاریخ رو رعایت بکنم و بگم که به شدتی که من اوضاع را قرائت میکنم، میخونم و توجه میکنم ببینم تفاوت های اون کوچیکی که هم دارن این تفاوت ها کدوم ها هستن، فکر میکنم که پیروزی رفسنجانی خطرناکتر میشد تا احمدی نژاد. و در این حال اینو هم قبول دارم که هر دوی اینها در گذشته، مخصوصا در 20 سال گذشته، در تمام اون جنایات ها و تمام اون در واقع اوضاع فلاکتباری که در ایران وجود داشته نقش داشتن. این که ما باید توجه بکنیم به این و ببینیم که بالاخره آیا این حرف هایی که احمدی نژاد در دوران کمپین انتخاباتیش این حرف ها را زده، مثل 8 سال گذشته خاتمی که میزد، حرف هایی که راجع به جامعه مدنی میگفت، راجع به دموکراسی و آزادی و عدالت صحبت میکرد، ما دیدیم که در واقع پرزیدنت خاتمی در اون 8 سالش نتونست یا نخواست که به حتی بخش کوچیکی از اون خواسته ها پاسخ بده. یعنی به همون حرف هایی که در دوران انتخابات حرف می زد، به کمپین های انتخاباتی خودش 8 سال گذشته، نتونست جامعه عمل بپوشونه. حالا یه عده معتقدن که ایشون واقعا نمی خواست و یه عده میگن که اگر حتی در بخش های می خواست نمی تونست، نتوانست. در هر حال امروز مردم ایران، این به نظر من این دیگه آخر خطه. یعنی اگر احمدی نژاد به بخشی از اون حرف هایی که در دوران کمپین انتخاباتی خودش زده جامعه عمل نپوشونه، به نظر من آقای یوسفی زاده، به نظر من اینها در ایران توهم بین رحمت کشان و کارگران به صورت وسیع تری به وجود خواهد اومد تا اون توهمی که خاتمی در بین روشن فکران و جوانان دانشجو و غیره تحصیل کرده ها به وجود آورد. یعنی این دفعه این توهم در داخل زحمت کشان ایران و در داخل اون بخش از فرودستان، طبقات فرودست ایران که بخش بزرگشون رفتن و به احمدی نژاد رأی دادن، این توهم اگر به وجود بیاد و بعداً از این توهم بیان بیرون، اون وقت جلو سیل انقلاب رو در ایران دیگه نمیشه گرفت و این در واقع به نظر من آخرین باریست که این رژیم جمهوری اسلامی اومده یکی از آکتورهاش، بازیگرانش، یکی از فعالینش حرفهای زده، مردم دوباره بر اساس اون حرفها رفتن رأی دادن، 100% بخش بزرگی از مردم هم که رأی میدادن از ترس بوده و یا از در واقع زهل و تقلب هم درش بوده، ولی در اساس ما صحبت میکنیم از اون انسانهایی که رفتن رأی دادن به احمدی نژاد، نه به خاطر اینکه میترسیدن، نه به خاطر اینکه میترسیدن که کارشون از دست بدن، بلکه واقعا مجدانه با صمیمیت رفتن رأی دادن چون به حرفاش یعنی اعتماد پیدا کردن، یعنی به قولهایی که این داده در واقع این قولها را پذیرفتن. اگر این ریاست جمهوری و محمود احمدی نژاد نتونه به این خواسته هایی که به این در واقع قول و قرارهایی که یا وعده و وعیدهایی که در جریان کمپین های انتخاباتی داد عمل نکنه و یا حتی به بخششون رو عمل نکنه و مثل خاتمی یا نتونه یا نخواد، این دفعه به نظر من آخر خطه برای کل جمهوری اسلامی. برای اینکه این دفعه فقط روشنفکران نخواهند بود، بلکه اون قشر بزرگی از جمعیت ایران که همون قشر زحمتکشان و طبقات فرودست هستن، تهیدستان شهری هستن، به شدت توهم زده خواهند شد و از این توهم که بیرون میان دیگه در واقع راه دیگری باقی نمیمونه و یک دوره ای از دوباره تاریخ مبارزات مردم ایران از نظر محتوی و از نظر ماهیت نوع مبارزاتی به پایانش میرسه و دوباره ما شاهد در واقع آغاز دوره جدیدی میشیم که حالا ما نمیتونیم به اصطلاح حدس بزنیم. البته این تحلیلی که من از اوضاع میدم، این برمیگرده به این که ما اگر فرض بکنیم و قبول بکنیم که حتی این اختلافاتی که بین رفسنجانی و احمدی نژاد وجود داشته، این اختلافات به اصطلاح جدی بوده، و الا اگر قبول بکنیم که بخش بزرگی از صاحب نظران، سه ایرانی سه غیر ایرانی، میگن که نه، اینها هر دو حرفایی که زدن اصلا زنگ زرگری بوده، اون وقت اگر مطلقا اینو قبول بکنید که جنگ زرگری بوده، اون تحلیل من کاملا نادرسته. ولی اگر قبول بکنید که اینا یه تفاوتایی داشتن، همون تفاوتایی که ما در آمریکا بعضی وقتا میبینیم بین جناهای مختلف در واقع هیئت حاکمه وجود داره، مثل بخشی از حزب دموکرات آمریکا با بخشی از حزب جمهوری‌خواه آمریکا تفاوتایی دارن که اساسی و ماهوی نیستن، ولی تفاوتای به اصطلاح کمی و درجه‌ای هستن. اگر اینو بپذیریم، اون وقت می‌بینیم که مردم ایران به صورت وسیعی رفتن رأی دادن به احمدی نژاد و احمدی نژاد نتونست مثل خاتمی به این خواسته‌ها و به این وعده و وعیدهایی که داده بود جامعه عمل بپوشونه. اون وقت مردم ایران، مخصوصاً تهی‌دستان شهری، مخصوصاً طبقات فرودست که اقشار بزرگی از اونها به احمدی نژاد رأی دادن، با توهم روبرو خواهند شد، توهم زده خواهند شد و بیشتر از همیشه این جمهوری اسلامی، حتی اون پایه‌هایی که در یه سطحی اقلا 10% یا 15% 20% داشته، در اونها هم ریزش به وجود خواهد آورد. حتی در داخل به اصطلاح اون در واقع اون نیروهایی که در جامعه مثل بسیجی ها که تا حالا پشت مثلا افرادی مثل احمدی نژاد هستن.
درسته آی دکتر، همونطوری که مطلعید، این رژیم اگر واقعا همینطورم که فرمودید که این آخرین شانسشون میتونه باشه، به پایان کار رسیده، البته نه بر اون اساسی که با اوهام و یا ساده اندیشی یک شبانه روز براندازانه، بلکه بر اساس تمام مدارک و اعمالی رو که و اسنادی رو که میشه دید که این رژیم به واقع به مرحله متلاشی شدن خودش رسیده و کار میخواد و اندیشه درست میخواد، که تلاش وسیع میخواد، که اون این قسمت رو به درستی و سلامت انجام بگیره. حالا با این احوال اگر این گروه خودش دریافته باشه، با وجودی که تضادیست و من به شدت معتقدم که یه تضاد بسیار بزرگیست بین مافیای قدیمی و مافیای جدید، مافیای نظامی مالی جدید، حالا این خود دریافته باشن اوضاع و شرایط رو و راه حل رو در این دیده باشن که به جای اینکه اصلاحات رو، به جای اینکه اصلاحاتیان دولتی و این مافیای قدیمی که به دین قصد پا پیشنهادند که این مرحله رو پیش ببرند، حالا خود این مافیای جدید تصمیم گرفته باشه اون خود به میدون اومده همون قولا رو بدن و همینطور بعضی از آزادی های فردی رو، مثلا روسری ها عقب باشه، به روابط جوان ها زیاد سختگیری نکنند و یا در سایت ها ارتباط جوان ها رو مزاحم نباشند و از این قبیل سرگرمی ها و حد اقل ها و بالاخره منافذی رو باز بگذارند، چون اصلاحاتیان دولتی که میخواستند و برای دوام و بقای خودشون و به دین قصد و هدف وارد عرصه شدند تا چنین فضایی رو به وجود بیارند.
من همین جوری در واقع مقایسه میکنم دیگه. مثلا خاتمی وقتی که اومد گفت که من آزادی میدم یا به نسبت آزادی خواهد بود منتها در چارچوب اسلام و من به جامعه مدنی اعتقاد دارم، به ایجاد احزاب و سازمان‌های سیاسی اعتقاد دارم و این آزادی ها را تا اندازه‌ای که در محدوده اسلام باشه برای مردم ایران عرضه خواهم کرد، ولی ما دیدیم که در عرض یک سال بعد از اینکه ایشون سر کار اومد، دو نفر از بزرگترین، بهترین، محبوبترین انسانهای ایرانی رو دارش فروهر و خانم پروانه اسکندری رو، اینها در یک روز مهمی مثل روز جمعه در رفتن در خانه مسکونی ایشون، این دو نفر رو به وضع فضیعی به قدر رسوندن و ما دیدیم که در واقع منظورم از ما یعنی اون روشنفکران، دانشجویان، جوانانی که مخصوصا زنان که به خاتمی رأی دادن، دیدن در عمل خاتمی نتونست اون زانیان، اون جنایتکارانی که به این قتل به اصطلاح دست زده بودن، کوچکترین اقدامی علیه آنها بکنه. این ببینید، مقایسه میکنم با همین آقای احمدی‌نژاد. احمدی‌نژاد اومده میگه که ما حالا در ایران میبینیم که در عرض 26 سال گذشته، خودش اینو چندین بار در مصاحبه‌اش گفته، درست مثل خاتمی که از جامعه مدنی صحبت میکرد، ایشون گفته که ما در 26 سال گذشته در ایران شکاف بین فقر و ثروت شدید شده، یه عده ثروتمند شدن، یه عده بسیار بسیار زیادی فقیرتر از گذشته شدن، و من اومدم که بعد از این بداد اینها برسم. من در واقع همان 70 میلیونم، یعنی من در واقع نوکر و چاکر این 70 میلیون کارگر و زحمتکشان هستم. خب اگر ایشون کوچکترین قدمی بر نداره که جلوی این مافیای نظامی و مافیای سیاسی رو بگیره و جلوی این ثروتمندان بزرگی که امروز دارای کاخ ها و در واقع بزرگترین زمینداران ایران هستن، به عنوان نه زمیندار ملاک قدیمی، ولی به اسم در واقع انسان ها، افرادی که در شهرهای معتبر بزرگ ایران بزرگترین شماره خانه ها را اینا تصاحب کرده اند، دارند. اگر ایشون نتونه کوچکترین قدمی در این جهت برداره که زلوه، نه اینکه بیاد این ثروتمندان رو حتما بگیری و اندازه زندون، ولی بگه دیگه بسه، شما دیگه کافیست، و ما باید پول نفت و در که میگیریم، و ایران امروز یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان سومه، درسته که عربستان سعودی در صدور نفت شماره اوله، ایران شماره سومه، ولی اگر بیاییم بگیم که ایران به غیر از نفت بخش بزرگی از صادراتش که غیر نفتیه، با پولی که از صدور نفت به دست میاره، اینها را با هم بذاریم، ایران چند برابر عربستان سعودی و اندونزی و نایجیریا پول و ثروت داره. اگر این آقای احمدی نژاد نتونه عملا در یک سال گذشته بیاد قدم برداره در جهت اینکه یک درجه، یک ذره، یک مقداری این شکاف بین فقر و ثروت رو از بین ببره، خب من فکر میکنم که مردمی که به این رأی دادن و بخشی از اون افرادی مثل خود من که نگاه میکنیم میگیم احمدی نژاد حرفایی زده که اصلا کوچکترین نتونسته قدمی در جهت زامه عمل پوشوندن به اون حرفهایی که در دوران کمپین انتخاباتی زده بزنه، همه در واقع از توهم میان بیرون و مایوس میشن، و درست به سر احمدی نژاد به سر نمیشته و در واقع خاتمی دوچار میشه. منتها خاتمی روشن فکران بودن که از توهم بیرون اومدن، این روشن فکران در خارج بودن حتی که رفتن پشت خاتمی و پشتیبانی کردن و گفتن که خب ما خودمون رفرمیست نیستیم، ما اصلاح طلب نیستیم، ولی فکر میکنیم که خاتمی ممکنه یک نوع دموکراسی نیمبند به ایران بیاره، و خب اینها همه حالا امروز مایوس شدن از خاتمی. خب این تهیدستان، این اقشار مختلف در واقع طبقات فرودست ایران، وقتی که میبینن که آقای احمدی نژاد به کوچکترین توجهی به اون وعد و وعیدهایی که داده انجام نداد در این یک سال آینده ریاست جمهوریش، و جلوی این ثروتمندان بزرگی که تعلق به طبقات فرادست در ایران دارن و خیلی خیلی ثروتمند شدن، و امروز همه مردم ایران من جمله دانش آموزان، من جمله کارگران در کارخانه ها میدونن که کیها ثروتمند شدن جلو چشمشون، اینا را اگر اینا را نگیره، به نظر من این میشه خط آخر این کل نظام دیگه، برای اینکه بعد از اون دیگه در ایران قشری یا طبقه مهمی نمیمونه که به نحوی از انها در عرض این 8 سال گذشته به اضافه 4 سال آینده به اصطلاح دیسلوژن نشن، یعنی از توهم نیام بیرون و مایوس نشن، و این خیلی خیلی در ایران شرایط پر از تلاطم و بحرانی رو به وجود خواهد آورد.
بله، 2 روز پیش مشاور فرهنگی آقای احمدی نژاد آقای مهدی کلهر در یک گفتگوی 3 ساعته شرکت داشته و مواضع ایشون رو اعلام کرده و از محدودیت ها هم انتقاد کرده و بعدم خبر از آزادی های بسیار داده.
یعنی به صورتی که مردم ایران مثل ماها در خارج و در داخل ایران حتی وسیعن و یه نگاه میکنن که در این 6 ماه آینده، در این 1 سال آینده در واقع دولت احمدی نژاد چه کار خواهد انجام خواهد؟ آیا دولت احمدی نژاد حرکت خواهد کرد؟ اصلا در حیطه آزادی نمیگم ما دموکراسی و آزادی و غیره، آیا این رژیم، این نظام، این احمدی نژاد موفق خواهد شد در 6 ماه آینده کوچکترین قدمی در جهت حل یا اصلا بحث مسئله کودکان خیابانی برداره که اصلا مسئله صرفا اجتماعی اقتصادی سیاسی هم نیست، اصلا راجع به دموکراسی هم نیست؟ یعنی شما میتونید در کشوری مثل کوبا شاهد این بشید که کوبا یک کشوری است که در اونجا در واقع از کودکان خیابانی خبری نیست، از فحشا به اون شکلی که در تمام کشورهای جهان سوم وجود داره خبری نیست. آیا ایران که یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان سومه موفق خواهد شد که قدم برداره در جهت اقلا کمک، نه اینکه کلا از بین ببره، برای کمک بکنه که شماره این کودکان خیابانی در شهرهای بزرگ ایران کمتر بشه و یا اینکه فرار این کودکان از خونه ها و در واقع متوسل شدن به کشورهای خارج مثل دبی و اینا، دبی و دیگر کشورهای خلیج فارس که میرن اونجا تن فروشی و خود فروشی میکنن، آیا رژیم جمهوری اسلامی که قبول میکنه که این مسائل وجود دارند و در انتشاراتشون هم در رسانه های گروهی خودشون هم این هر روز منعکسه، آیا کوچکترین حرکتی خواهند کرد جلوی این به اصطلاح شکاف بین فقر و ثروت رو بگیرن و یا اینکه نه دوباره مسائل نهی از منکر رو امر به معروف و مطرح خواهند کرد؟ یعنی هیچ برنامه و در واقع یک پروژه اقتصادی اجتماعی سیاسی نخواهند که جلوی این فقر و فلاکت رو که باعث میشه که کودکان خیابانی به وجود بیان، هزاران هزار، میلیون ها میلیون و انسان هایی که فرار میکنن در دوران بسیار نوجوانی خودشون به کشورهای همسایه، آیا جلوی اینها را خواهند گرفت؟ یعنی موفق خواهند شد یه برنامه بذارن که در ایران اشتغال و بین نوجوانان و جوانان وسیعاً ببرن جلو، یا اگر وسیعاً هم شد تا اندازه‌ای، یا اینکه نه ما 1 سال از حالا خواهیم دید که به اصطلاح درصد بیکاری بین جوانان در ایران بیشتر از امروز شده؟ به نظر من اون اینها بزرگترین در واقع معیارهایی هستن که میزانهایی هستن که مردم ایران مخصوصا تهیدستان که اکثریت جمعیت ایران رو تشکیل میدن و بالاخره رفتن به احمدی نژاد رأی دادن، اینها خیلی توهم زده خواهند شد و از توهم بیرون خواهند اومد و نسبت به کلیت رژیم در واقع احساس ناامنی و یأس خواهند کرد.
بله آقای دکتر، ولی من به همونطور که فرمودید، من به نظرم این بهترین شکل ممکنه بود که یعنی دقیقا تمام سیستم دیگه به قول خودشون دارای تضاد زیادی با هم نیستند، همه یک پارچه است و یک از یک جنسند الان،
درسته؟
و به از یک طرف پاسخی دیگر بهانه ای نخواهند داشت برای اعتراض مردم، از طرف دیگه همین که به نظرم بسیار مهمه اینکه نیروهای اپوزیسیون، البته شما این باز عرض کنم اون وسط فرمودید نیروهای روشنفکر، من به تمامی دوستانی که درس خوندند و تحصیل کردن روشنفکر نمیگم، من بله برای روشنفکر معنی دیگری ولی حالا با توجه به این شرایطی که پیش اومده، آیا نیروهای اپوزیسیون یا نیروهایی که طرفدار استقلال و آزادی و تمامیت ارضی و مردم سالاری و عدالت هستند، حالا نیروهای ملی، اینها میباید وظیفه الان به نظر وضعشون روشن شد و جایگاهشون مشخص، حالا دقیقا معلوم شد که کجا گروهی وسط بازند و اون طرف هم که بعدش مشخص شده و این طرف هم وظیفه خودش رو باید بدونه. حال در چنین شرایطی اگر نیروی به اسم نیروی روشنفکر که من فکر میکنم قطعا در نیروهای استقلال طلب و آزادی خواه است، اینا وظیفه شون چیه و چگونه باید عمل کنه؟
خب اینو هم که قبلا ما با هم خیلی صحبت کردیم، تصدیق کردیم، من نظرمو گفتم که تقریبا بیشتر از 4 سال 5 ساله که در ایران در واقع از شبت زورتون که بزرگترین فرصت برای نیروهایی که طرفدار استقلال و آزادی هستن، طرفدار اون ایرانی هستن که به اصطلاح مردم ایران در جریان 100 سال مبارزات گذشته خودشون از انقلاب مشروطیت به این طرف در آرزوی ایجاد اون ایران بودن و این یک به اصطلاح ایدئال بیپایه نیست، بلکه یک ایدئالی است که پایگاه های مادی داره. ایران کشور ثروتمندی، ایران بزرگترین تحصیل کرده ها، بهترین اقشار متخصصین رو در تمام زمین‌های فنی و علمی و هنری و فرهنگی داره. این ایران ما بزرگترین فرصت به دست ما رسیده که نیروهای استقلال طلب، نیروهایی که واقعا آزادی میخوان برای ایران، این نیروها بیان و در واقع با یک نوع حالا اسمشو میگیم تعامل یا مصالحه تاریخی به یک نوع وحدت‌هایی در سطوح مختلف برسن و به فعالیت‌های خودشون در این زمینه به دامن بزنن و خودشون اقلن برای جوانان ایران، برای حتی بخش بزرگی از اقشار فرودست در ایران که به طبقات فرودست، به طبقات تهی‌دست تعلق دارن و اکثریت جمعیت ایران رو تشکیل میدن، اقلن به عنوان یک آلترنتیو نظری مطرح بشن. این به اصطلاح آرزوی منه، این خواست منه و این آرزوی من فقط بر اساس یک آرزوی شخصی و ذهنی نیست، عینیه، یعنی تاریخیه، یعنی در واقع پایگاه های مادی عینی تاریخی داره که در واقع با این به اصطلاح تحت این شرایط بیان و در واقع یک اتحاد بزرگی رو از این نیروهای استقلال طلب و دموکراتیک در برای ایران به وجود بیارن. این بزرگترین فرصته، فرصت بزرگیه، چون به نظر من اگر به اصطلاح دولت فعلی احمدی نژاد نتونه درست مثل دوران ریاست جمهوری 8 ساله خاتمی نتونه به اقلن به صورت حداقلش، به صورت مینیمم به خواسته های مردم ایران پاسخ بده، به خواسته های حتی اقتصادیشون، حتی دموکراسی و آزادی و خواسته های سیاسی رو بزن، این باعث خواهد شد که ببینیم که 8 سال رژیم نظام جمهوری اسلامی در تحت ریاست در واقع خاتمی به اضافه 4 سال مبارزات مردم ایران در دوران احمدی نژاد باعث خواهد شد که اکثریت وسیع از مردم ایران دلسرد بشن، مایوس بشن از جمهوری اسلامی. این بزرگترین فرصت برای نیروهای استقلال طلب و آزادی خواه که بیان یک چارچوب اصلی تهیه بکنن برای ایجاد وحدت بین خودشون. من البته اینجا باید بگم که در این فریمورک، در این چارچوبی که من عرض می کنم، خیلی از نیروهای اپوزیسیون جایگاهی نخواهند داشت و اونها هم اصلا علاقه ندارن که بیان و در اون چارچوب کار بکنن.
بله.
ما باید اونها را جدا بکنیم. من در داخل کمپ، اون قطبی که صحبت میکنم، در داخل اون بلوکی که من قرار دارم صحبت میکنم، که چه اونهایی که فقط ملی هستن یا ناسیونالیست هستن، چه اونهایی که ملی مذهبی هستن، چه اونهایی که چپ هستن سوسیالیستن یا چپ هستن مارکسیستن، اینها یه بخش بزرگی از جامعه ایرانو با پشت سر خودشون دارن یه پایگاه مادی برای تمام این افراد. اینا رو من میگم که
بله.
خواهان استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی هستن در ایران.
بله، نیروهای ملی در واقع.
بله، نیروهای ملی به سابق به سر تا سری
میرن. بله.
بله، نیروهای کشوری ملی رو میگم.
بله.
اینها باید بیان و کار بکنم. من خیلی علاقه دارم که 2-3 نفر 5 نفر 6 نفر از این انسانهای والا و وارسته حتی بغضه قدم به جلو بگذارن و یک زریانی به وجود بیارن که ماها آقای یوسف زاده مثل افرادی مثل خود شما و من و رفقایی که شما میشناسید احترام میذارید و منم
بله.
خیلی احترام میذارم. ماها باید موفق بشیم، یک قدمی برداریم، مثلا برای خودمون یک تلویزیون در خارج از ایران، یک تلویزیون ستلایتی ماهواره‌ای به وجود بیاریم که مال خودمون باشه.
بله.
این یک در اون سطحی که عرض میکنم خیلی محدود. من خیلی از نوت‌های دکتر محمد مصدق همیشه میخونم، مطالعه میکنم.
بله.
مصدق در یکی از صحبت‌هاش همیشه میگه که اگر انسان یک هدف مشخص محدود داشته باشه، هدف مشخص محدود
بله.
ولی به خاطر رسیدن به اون هدف مشخص محدود مبارزه پیگیر و نامحدود بکنه
بله.
بیشتر انسان پیروز میشه
دقیقا.
و واقعا هم درسته در تاریخی
بله.
ببینید مثلا در انقلاب مشروطیت اونهایی که فقط میگفتن عدالت خانه باید بیوزد بیاد، هدفشون بیشتر از اون نبود. در اون مقطع تاریخی چون مبارزات پیگیری انجام دادن پیروز شدن
درست.
یعنی درسته که شکست خوردن بعدن، ولی در ایجاد اون عدالتخانه که بعدن به اسم مجلس اول مجلس دوم معروف شد و در رابطه با مجلس اول و مجلس دوم انجمنهای محلی و ولایتی و ایالتی به وجود اومدن مثل مرکز غیبی انجمن ملی در تبریز، اینها شعارهای بسیار بسیار محدودی میدادن
بله.
یعنی هدفشون بسیار محدود بود، میگفت هدف ما ایجاد عدالتخانه است
درسته؟
بله. هدف ما اینه که ما جلو احتکار رو بگیریم تا مردم گرسنه نمونن. این اهداف رو اینا اومدن مبارزات پیگیری کردن و مبارزاتشون نامحدود بود. ما هم باید همین کار رو از تاریخ ایران یاد بگیریم، از مبارزات مردم ایران یاد بگیریم. احتیاجی نیست که ما بیاییم هدفهای به اصطلاح ماکسیمم بذاریم، هدفهای مینیمم بذاریم و بیاییم برای این هدف، برای گرفتن این هدفها مبارزات نامحدود بکنیم. نامحدود باشه میدان مبارزه ولی هدف من. مثلا دکتر محمد مصدق حتی میگه که من فقط میخوام شرکت ملی شرکت ایران و انگلیس و شرکت نفت ایران و انگلیس و در از ایران از به صورت نفت و از دست این شرکت بگیرم، حتی من حاضر نیستم با دولت انگلستان در بیفتم. یعنی هدفش خیلی نامحدود بود، بسیار بسیار محدود هدفش داشت. یعنی هدفش 100% محدود بود، دقیقا میدونست چه کار میکنه. هدفش این بود به همه هم میتونست شعره بده
بله.
و به خاطر همین بود که بسیار اکثریت مردم رو پشت اون شعار زم کرد، اکثریت مردم ایرانو از میکنم در دوران نوروشن صنعت نفت رو میگم
قبلا
اختلافات رو اینا به وجود اومد اونا رو خیلی صحبت کرد. در نتیجه اگر شما یک هدف بسیار بسیار محدودی بذارید و برای رسیدن به اون هدف محدود مبارزه پیگیر و پایدار انجام بدید
بله.
ما همیشه در تاریخ موفق بودیم مثل در تمام کشورهای جهان و در ایران هم موفق خواهیم شد، مخصوصا که ایران عرض کردم اون شرایطی رو داره که اکثر کشورهای جهان سوم ندارن. شما ایران رو با ترکیه مقایسه بکنید، با عربستان سعودی مقایسه بکنید، با مصر مقایسه بکنید، ما خیلی ثروتمندیم هم از نظر نیروی انسانی و هم از نظر موقعیت ژئوپلیتیکی و جغرافیایی سیاسی و استراتژیکی و هم از نظر منابع منابع طبیعی. در نتیجه ایرانی ها که خواهان اون استقلال آزادی هستن میتونن. من به نظر من مثلا ما باید در 1 سال آینده مبارزه بکنیم که یک تلویزیون ملی به وجود بیاریم که این مال ما باشه و حتی 7 ساعت در هفته یا 12 ساعت در هفته اگر ما بتونیم اینو ببریم جلو به عنوان مثال من فکر میکنم که ما در یک جهتی میتونیم قدم برداریم که اون چارچوبی رو که عرض میکنم که سه تا مؤلفه اصلی داره، استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی، بر اساس تمام اون آموزش هایی که از تاریخ 100 ساله مبارزات مردم ایران گرفتیم، ما اون وقت میتونیم بگیم که ما این یک قدم اساسی و اصلی رو در این جهت برداشتیم که به یک آلترنتیو در واقع عملی هم در آینده نزدیک تبدیل بشه.
درسته، بسیار. آقای دکتر یه اشاره فرمودید قبل از اینکه وارد بحث بعدی و بحث تاریخ بشیم، فرمودید که اگر این حرکت ها شکست خوردن، من به باور من این حرکت ها شکست نمی خورن، یعنی اگر در کوتاه مدت به ظاهر شکست خوردن، ولی همچنان زنده در درون دل همه ما، چون آتش فروزنده شعله میکشه، سر میکشه.
و هیچ وقت اونها اون بسته اون مؤلفه ها به قول شما اصلا اینا شکست نمی کنن، ولی اون مقاطع تاریخیه که مثلا مجلس اول اومد به توپ بسته شد،
بله بله،
اون اومد پیروزی ها و بعدا با اولتیماتوم امپراتوری روسیه تزاری و انگلستان اینا
بله
اسلام منحل شد، ولی مبارزه برای مردم ایران، اون مبارزه ادامه خودشو داشت و بعدن در جریانات آذربایجان و کیلان و خراسان اینا منعکس شد و بعدن هم مبارزاتی که علیه دیکتاتوری 20 ساله رضا شاه انجام شد و بعد
بله.
اون هم میدونیم که در این مبارزات کشید به صحنه ملی شدن صنعت نفت و مبارزه علیه انگلستان و غیره. یعنی بله، اون یک پروسه تاریخی که حدود نداره،
نداره بله.
ولی ماها، ما میتونیم در مراحل مختلف تاریخ خودمون بیاییم با یک ایجاد با یک چارچوبی اون هدفهای مشخص خودمون خیلی شفاف روشن ولی بسیار بسیار محدود ایجاد بکنیم و برای اون هم همه خودمون رو آماده بکنیم که یک مبارزه وسیع پایدار و پیگیر رو ببریم نامحدود.
بله، با دکتر در تایید فرمایشات، تو ما وارث این همه تجربه ایم و اون همه شوق و اون همه مقاومت و اون همه استواری. من به نظرم با این همه توشه در راهی که داریم میریم، قطعا ما هم میتونیم یک قسمت این راه رو برای هم برای خودمون هموار کنیم و هم برای دیگران، و بیگمان که سحر نزدیک است، چندان دور نخواهد.
درست.
بله آقای دکتر، حالا اگر در فرصت باقی مانده یک سری هم به تاریخ بزنیم، و قراری گذاشتیم در هفته پیش که تاریخ در این تاریخ 100 ساله احزاب ایران به حزب توده رسیدیم. اگر
بله، بله. ما بخشای بزرگی از تمام احزابی که
بله.
هم در داخل جبهه ملی بودن و هم خارج از جبهه ملی بودن و فعالیت میکردن در دوره 27 ماهه دو تا کابینه دکتر محمد مصدق قبل از سیتیر و بعد از سیتیر، تمام اونها را مورد بررسی قرار دادیم و بعدا به شخصیت ها اشاره کردیم.
بله.
و اون بخشی که هنوز راضی بهش صحبت نکردیم و اون بخش که همون بخش تاریخ حزب توده و فعالیت های حزب توده در اون زمان و از اون زمان به این بعد، ما اونو گفتیم که در صحبت های مصاحبات آیندهمون اقلا به صورت کوتاه یا به صورت مختصری مورد بررسی قرار میدیم.
بسیار سیباست محبس. اگر
بله، اگر خواستید مثلا در 10-15 دقیقه آینده من شروع کنم و تاریخچه از پیدایش حزب توده ایران را برای شنوندگان عزیز مطرح بکنم و ای کاش در آینده ما شرایطی داشته باشیم که شنوندگان، چه اونهایی که ممکنه به هر علتی با حزب توده ایران مخالفت داشتن و یا به هر علتی همیشه طرفدار حزب توده بودن، اینها بتونن از طریق در واقع آدرس و یا تلفن رادیو آزادگان با شما و من تماس بگیرن و نظرگاه هاشون رو مطرح بکنن و در واقع پیشنهاداتشون رو بدونن به ما ارائه بدن، یا اصلاحاتی که ممکنه در صحبت‌های من علاقه دارن داشته باشن اون اصلاحات رو در واقع به من بفرستن، چون من در واقع در حال حاضر یک کتاب جدیدی رو شروع کردم به نوشتن به اسم تاریخ 100 ساله جنبش‌های سوسیالیستی، کارگری و کمونیستی ایران.
بله.
من قبلا سالها سال روی کتاب معروفی که حالا خب جلد اولش در اومده، من برای مدت‌ها روی این کتاب کار کردم به اسم تاریخ 100 ساله احزاب و سازمان‌های سیاسی، که کلیه سازمان‌های سیاسی و احزاب سیاسی رو در 100 سال گذشته به خوانندگان مخصوصا به جوانان ایران معرفی کردم.
بله.
منتها در این کتاب دوم هم کوشش میکنم که تمرکز رو بذارم روی احزاب و سازمان هایی که در جنبش های سوسیالیستی، کارگری و کمونیستی ایران شرکت داشتن و در مقاطع مختلف تاریخ نقش بازی کردن، اونا رو هم معرفی بکنم. این که چون حزب توده نزدیک به 64 سال از عمرش میگذره و یکی از کهنسالترین سازمان های سیاسی ایران بوده که در مقاطع مختلف تاریخ نقشه‌های بزرگی مهمی حتی تاریخ سازی بر تاریخ معاصر ایران بازی کردن، در نتیجه معتقدم و فکر میکنم که این اعتقاد هم درست باشه که خیلی ها هم چه در مخالفت چه در موافقت با حزب توده نظر دارن، که اگر این نظراتشون و پیشنهاداتشون رو به من بفرستن، من میتونم در اون کتابی که در حال نوشتن هستم با منابع و مآخذ مورد استفاده قرار بدم. اینی که حزب توده ایران در واقع یکی از نهادهای بسیار بسیار مهمی بودی که در دوران حکومت 20 ماهه دکتر محمد مصدق در ایران هم رشد کرد، هم وسیع‌تر شد و نقش بزرگی در اوضاع سیاسی اون زمان بازی کرد. مثلا برای 10 دقیقه صحبت بکنم. در هر حال
بفرمایید.
بله بفرمایید.
خواهش می‌کنم. عرض می‌کنم بفرمایید دکتر.
آره، در دوره زمانداری دکتر محمد مصدق که من عرض کردم که نزدیک به 27 ماه یعنی از اردیبهشت سال 1330 تا مرداد سال 1332 این زمانداری طول کشید، حزب توده ایران با استفاده از جو آزادی‌های نسبی دموکراتیک که در ایران به وجود آمده بود به سرعت در این دوران رشد کرد. شما می‌دونید که حزب توده ایران در سال 1327 بعد از حادثه معروف 15 بهمن همون سال از طرف دولت ایران غیرقانونی اعلام شد.
بله.
ولی وقتی که دکتر محمد مصدق سر کار اومد، عملا خودش هم در نطقهاش هم در صحبتهاش این مسئله رو مطرح کرد که حزب توده ایران هم بخشی از جامعه ایرانه، این حزب هم میتونه در جامعه ایران فعالیت بکنه مثل تمام احزاب، از آزادی های نسبی که امروز در ایران به وجود آمده میتونه استفاده بکنه. و به درستی هم اشاره کرد که چون در مدرسه 16 و بعدا در مدرسه 17 دکتر محمد مصدق هیچ وقت اکثریت رو نداشت، در نتیجه نمیتونست اون قانونو که در واقع مدرسه های قبلی علیه حزب توده داده بودن و حزب توده را غیرقانونی اعلام کرده بودن جلو اونو بگیره، ولی عملا به حزب توده این اجازه رو داد که حزب توده از شرایطی که در ایران به وجود اومده میتونه در واقع استفاده بکنه و مثل هر حزبی، هر حزب سیاسی در ایران فعالیت بکنه.
بله.
عرض شود که همونجور که عرض کردم 3 سال قبل از روی کار آمدن حکومت مصدق، رژیم ایران در دوره نقص وزیری محمد ساعد مراغهی حادثه 15 بهمن 1327 که همون سوگست علیه شاه بود اونو ملغبه قرار داد، حکومت نظامی اعلام کرد و حزب توده رو هم در واقع غیرقانونی اعلام کرد. در هر حال حزب توده با اینکه غیرقانونی شد و زیرزمینی شد، ولی در واقع به فعالیت خودش در خفا بود جلو، در خفا در بسکوی صورت مخفی. و ما میدونیم که بعد وقتی که حزب سود غیرقانونی اعلام شد در اون دوره، یعنی در سال 1327، مامورین امنیتی ایران به دفاتر حزب سود حمله کردند و بعد از مصادره اموال حزب نزدیک به 200 نفر از رهبران و کادرهای اونها را، من جمله 10 نفر از اعضای کمیته مرکزی حزب را هم دستگیر کردند و روانه زندان ساختند. و علی‌رغم این خفقانی که در اون زمان، در زمان در واقع محمد ساید مراغعی در سال 1327 به وجود اومد، حزب موفق شد با اون افرادی که در آزاد مونده بودن بیاد دوباره حزب و به بقای خود به بقای حزب ادامه بدن و حتی فعالیت سیاسی هم به صورت مخفی در واقع گسترش بدن، به طوری که در سال 1328 درست چند ماه بعد از همون 15 بهمن 1327 که حزب غیرقانونی اعلام شده بود، ما میبینیم که در سال 1328 حوزه های 5 نفری حزبی به طور مرتب ولی کاملا مخفی دایر میگشتن و حزب هم مخفیانه به انتشار روزنامه های تداوی 3 تا روزنامه در اون سال، یعنی سال 1328 زمان که حزب دیگه غیرقانونی اعلام شده بود، در سراسر ایران این 3 روزنامه به طور مرتب بعضی هاشون و بعضی هاشون به طور نامرتب پخش می شدن، مثل روزنامه مردم، روزنامه ظفر و روزنامه رسم. و ما میبینیم که خب علی رغم اون جریانات، میبینیم که در سال پرتلاطم 1329 که روزیست که، یعنی در واقع سالیست که در اون سال مردم ایران میرن و طی تظاهرات عظیم و اعتراضات بزرگ خیابانی و در دانشگاه ها توسط دانشجویان، بالاخره تحت رهبری مصدق ما میبینیم که در اون سال پرتلاطم در ایران موفق میشن در واقع به اصطلاح صنایع نفت ایران را ملی بکنن. در هر حال در سال پرتلاطم همون سال، یعنی 1329، وقتی که رزمارا به نخست وزیری ایران میرسه و فعالیت های انتخاباتی برای دوره 16 مجلس نیز آغاز میشه، حزب توده با استفاده از اوضاع که نسبتاً به نظر من البته به خاطر مبارزات دکتر مصدق و یارانش به حالت عادی برگشته بود و فشار حکومت نظامی کم درگشته بود، تظاهرات بزرگی را در تهران برگزار ساخت. این در اواسط سال 1329 بود و در همان زمان دولت رزمارا یکی از افسران شهربانی رو به اسم سرگل حسین قبادی، ایشونو که یکی از افسران تا اندازه محبوبی در داخل شهربانی ایران بود، ایشونو به ریاست زندان تهران انتخاب میکنن یا انتصاب میکنن و این افسر رسما از اعضای حزب توده نبود ولی از هواداران حزب توده بود.
بله.
این افسر بعد از مدتی موفق میشه که 9 نفر از اعضای کمیته مرکزی حزب که در زندان بودن، من از اسم اینها را هم یاد بکنم، مرتضی یزدی، حسین جودت، نورالدین کیانوری، غلام حسین نوشین، احمد قاسمی، صمد حکیمی، محمود بغراتی، علی اکبر شاندرمنی و علی علوی، اینا در زندان بودن. اینها را از زندان همون سرهنگ حسین قبادی اینا را از زندان فراری میده و خودش هم به اونا فرار میکنه.
بله.
در نتیجه آزادی این افراد خیلی به تقویت حزب در سال 1329، اواخر سال 1329 که ایران میرفت به اصطلاح جنبش ملی شدن صنعت نفت و جشن بگیره، یا واقعه ملی شدن صنعت نفت و جشن بگیره در 29 اسفند همون سال، این در زمانی اتفاق میفته که خب جنبش زیادی در سراسر ایران بوده، مردم ایران میرفتن در واقع به محتوی و در واقع فرم مبارزاتی خودشون اونگ ببخشن، حزب توده از این شرایط به صورت درستش مناسبش استفاده میکنه و گسترش وسیعی در بین جوانان مخصوصا اون زمان و این دانشجویان به وجود بیاره و در واقع بدون شک وقتی که دکتر مصدق سر کار میاد در سال 1330 این هم در واقع کمک میکنه که حزب توده با آزادی هایی که عملا بهش داده میشه به بسیج کارگران و دهقانان و روشنفکران و ایجاد سازمان های توده ای در واقع بیشتر رو بیاره و در اون زمان یعنی سال 1330 اگر اشتباه نکنم خیلی امکان داره که مثلا این سال 1331 هم باشه ولی تا اونجا که من مدارکی جمع کردم که میگه که دیگه در آغاز سال 1330 زمانی که دکتر مصدق سر کار بود یکی از بزرگترین احزاب در نه تنها ایران بلکه در خاورمیانه همون حزب توده بود و بدون تردید موزه دکتر مصدق نسبت به فعالیت حزب توده نیز تأثیر بسزایی در موقعیت حزب اون زمان به جا گذاشت چون ایشون یعنی دکتر مصدق معتقد به رعایت کامل آزادی های مدنی بوده و در این مورد به هیچ نوع وسیله‌ای که از اون تبعیض بو بده و تبعیض استشمام بشه هیچ وقت متوسل نشد و در نتیجه در زمان دکتر محمد مصدق ما میبینیم که احزابی که چه اون احزابی که 100% راستگرا بودن اولتراناسیونالیست بودن مثل حزب سومکا مثل حزب پانیرانیست و چه احزابی که در واقع سنتریست بودن معتدل بودن میانه بودن در اون سالها رشد عظیمی پیدا میکنن حزب توده هم مثل اونها همدوش اونها در مقایسه با اونها وسیعاً در ایران از شبت جونتون که رشد پیدا میکنن. حالا من چرا این تحقیق رو کردم و معتقد شدم به خاطر اینکه دیدم که اون نقش دکتر مصدق خیلی مهم بوده به عنوان رهبر مبارزات ضد امپریالیستی در اون زمان در ایران و در مقایسه با دیگر کشورها به خاطر اینکه من با اینکه میدونم که دکتر مصدق یک رهبر ملیگرا بود و حتی مخالف کمونیسم بود ولی مثل اکثر رهبران ضد امپریالیست کشورهای جهان سوم که بعد از مصدق در سراسر کشورهای جهان سوم معروف شدن مثل جواهر لال نهرو در هندوستان احمد سوکارنو در از شود در اندونزی نورودوم سیهانوک در کامبوج قوام نکرومه در غنا فقط مثال میزنم اینها را
بله.
یا عبدالناصر در مصر اینها هم مثل مصدق بودن یعنی ضرورتا اینها کمونیست نبودن به حزب کمونیست اون کشورها تعلق نداشتن ولی رهبران ضد امپریالیست بودن مخالف کمونیسم بودن ولی ضد کمونیست نبودن این در مصدق هم وجود داشت در نتیجه مصدق از نظر سیاسی یک شخصیت ضد کمونیست نبود یعنی به اون تعریفی که من عرض میکنم مثلا در زمان حکومت 27 ماهه دولت دکتر محمد مصدق ما کوچکترین چیزی که ایشون کمونیست کشی بکنه نداشتیم در صورتی که در سرتاسر رژیم پهلوی ها چه در زمان رضا شاه و چه در زمان پهلوی دوم ما در ایران به طور رسمی و علنی کمونیست کشی داشتیم
ماله.
و در زمان رژیم جمهوری اسلامی هم ما کمونیست کشی داشتیم ولی در زمان 27 ماهه دولت دکتر مصدق ما اینو نداشتیم چون دکتر مصدق به آزادی های مدنی اعتقاد داشت و یکی از پایگاه های اساسی آزادی های مدنی اینی که اون رهبری که سر کاره مسئول کاره نخست وزیره یا رئیس جمهوری کشوره این شخص نمیتونه تبعیض قائل بشه بدون آنکه دکتر مصدق با حزبی با سازمان سیاسی در واقع معرفی بشه و خودشو جزو اون احزاب محسوب بکنه عموما میگفت من خادم ملتم، به هیچ حزب سیاسی تعلق ندارم و در نتیجه تبعیضی هم قائل نبود. این بود که دکتر مصدق صادقانه معتقد بود که با اینکه با حزب توده مخالف بود، برای اینکه ایشون معتقد بود که حزب توده یک حزب کمونیستیه، ولی میتونست بر طبق قانون اساسی مشروطیت در ایران به طور آزاد فعالیت سیاسی داشته باشه.
آقای دکتر ببخشید.
بله.
در ضمن حتی میشه چون گرایش که حزب توده به شوروی داشت و با دیدگاه دکتر مصدق یه مقداری ناهمگون بود، به ویژه در راستای استقلال و آزادی، با وجود این باز هم یک نگاه پدرانه داشت. من از خاطرات آقای کشاورز میخوندم که وقتی با دکتر مصدق برخورد میکردن، با همه اگر انتقادی بود و اگر اشکالی در کار میدید، اینو چگونه دوستانه مطرح میکرد و به واقع به همه افراد جامعه به صورت فرزندان خودش نگاه میکرد.
بله کاملا درسته و این من خیلی راجع به این جریان تحقیق کردم که چگونه امکان داره یک شخصی اینقدر وارسته باشه که به اصطلاح واقعا وقتی که میگه من نباید تبعیض بکنم به عنوان نخست وزیر یک کشور و هر حزبی باید از تمام امکانات دموکراتیک استفاده بکنیم به فعالیت خودش ادامه بده، مگر اینکه اون حزب به باعث اختشاش در جامعه باشه. این رو من وقتی که در صحبت‌های دکتر مصدق تحقیق کردم متوجه شدم که دکتر مصدق در واقع ایمان صادقانه به این امر داشت که در اون زمان در ایران تضاد اصلی بین انگلستان و آمریکا بود. ایشون درسته که اصلا طرفدار اون زمان اتحاد جماهیر شوروی نبود به هیچ وجه و کاملا هم معتقد بود که حزب توده طرفدار اتحاد جماهیر شوروی،
بله.
نه تنها طرفدار، بعدا هم دیدیم که وابسته ها، ولی دکتر مصدق اون زمان که در واقع اوضاع جهان و تحولاتی که به وجود اومد و منظر شد به کودتای 28 مرداد، دیدیم که حقانیت نظر مصدق در واقع درست در اومد. یعنی تضادی که اون زمان خیلی از نیروها من جمله حزب توده در داخل ایران میگفتن تضاد بین آمریکا و شورویه،
بله،
ولی دکتر مصدق و حسین فاطمی معتقد بودن که تضاد اصلی در ایران بین آمریکا و انگلستانه.
بله.
شما ما دیدیم که در 28 مرداد اون شوروی نبود که برد، اون آمریکا بود که برد و اون کسی که باخت بیشتر انگلستان بود.
بله.
آمریکا برد، انگلستان باخت و شوروی هیچی نبرد در واقع. در واقع میدونیم که بعد از 28 مرداد تمام اون طرفداران به اصطلاح طرفداران اتحاد جماهیر شوروی در ایران سرکوب شدن، مثل تمام نیروهای ملی که حتی با شوروی هم نبودن.
بله.
این که این هم خیلی مهمه که دکتر مصدق به درستی تشخیص داده بود که اون زمان تضاد در ایران بین آمریکا و انگلستانه، یعنی این آمریکا و انگلستانه که کوشش میکنن که این دولت رو سرنگون بکنن. اون زمان اتحاد جماهیر شوروی، امروز ما میبینیم ها بیشتر اصلا این قدرت رو نداشت که بیاد در کشوری مثل ایران مثلا کودتا بکنه یا در کشورهای دیگه. اصلا اون زمان مخصوصا در اون مرحله آخر حکومت کابینه دوم دولت دکتر محمد مصدق، در وقتی که مخصوصا در اوایل سال 1332 در واقع استالین فوت کرد، مبارزه وسیع در داخل شوروی برای قدرت بین طرفداران مصدق در گرفته بود که اصلا کوچکترین توجهی به اوضاع جهان به ویژه کشورهای همجوار خودشون نداشتن. یعنی هدف خروشچف در سالی که استالین مرد، سال 1331 عرض میکنن که استالین فوت کرد،
بله،
یعنی تقریبا 6-7 ماه قبل از کودتای 28 مرداد، تمام رهبران اتحاد جماهیر شوروی در واقع بین خودشون به یه مبارزه وسیع دست داده بودن که قدرت رو در دست بگیرن، که بالاخره خروشچف پیروز میشه و در سال 1956 رقیبان خودشو مالینکوف و بریا و غیره اینا رو از بین میبره، مالاتوف رو از بین میبره، یعنی در واقع از سیاست به کنار میزنه، به تبعید میفرسته و قدرت رو در اتحاد جماهیر شوروی به عنوان نخست وزیر و بعدن هم به عنوان هم نخست وزیر و هم رهبر حزب کمونیست شوروی اوضاع رو در دست میگیره. پس میدونیم که اون نظری که دکتر مصدق در سخنرانیهاش و بعدن هم در خاطراتش، تعلمات و خاطرات و تعلمات کاملا منعکسه، به درستی اوضاع را دریافت میکرد.
بله.
و در صورتی که حزب توده ایران تمام آثار حزب توده ایران مخصوصا روزنامه به سوی آینده اون زمان رو بخونید، میبینید که حزب توده هم همون اشتباهی میکرد که بعضی از احزاب راست در ایران میکردن، یعنی میگفتن که تضاد اصلی در ایران بین آمریکا و شورویه.
بله.
و این نبوده هیچ وقت.
بله.
این واقعیت 28 مرداد نشان داد که اون چیزی که در ایران در 28 مرداد برد، اون نیرویی که برد امپریالیسم آمریکا بود، اون نیرویی که ضعیف شد یا شکست خورد یا از اون مقامی که داشت عقب نشینی کرد انگلستان بود، و شوروی هم هیچی نبود از این جریانات. یعنی 28 مرداد در واقع یکی از کشورهای استراتژیکی همزوار شوروی رو تبدیل کرد به در واقع پایگاه آمریکایی که تا بسلا تا آستانه انقلاب 1357 ادامه داشت.
بله.
چون ما میدونیم که یکی از پایگاه‌های بزرگ جاسوسی آمریکا علیه شوروی در ایران بود.
بله.
در نتیجه به نظر من دکتر مصدق با این درک درست و صحیحش فکر میکرد که حزب توده خطر برای ایران نیست، منتها خب ایشون به عنوان یه آدم ملی‌گرا اعتقادی به کمونیسم نداشت، ولی جزو اون رهبرانی بود که ضد کمونیست هم نبود. در زمان او زندان‌های ایران تقریبا میشه گفت که دیگه ما خیلی خیلی کم در واقع زندانی سیاسی در اون 27 ماه داشتیم. هر ماه که میگذشت زندان‌های ایران خالی‌تر میشدن از زندانیان سیاسی. این در مورد تمام احزاب صدق میکرد، بیش در مورد حزب توده.
کاملا درسته. خب آقای دکتر اگر اجازه بفرمایید بقیه این بحث رو جای به حزب توده و عملکرد حزب توده و یا امروز حزب توده در چگونه است و چجوری رفتار میکند، اینو بگذاریم برای هفته آینده.
مسلما ما این بحث رو ادامه میدیم و میرسیم به حال حاضر و بر اساس نوشته هایی که امروز از طرف همون حزب توده ایران که وجود داره به دست ما میرسه، در اینترنت هستن، در انتشاراتشون و روزنامه رسمیشون، روزنامه همون نامه مرحوم، میتونیم به در واقع به موازی که امروز حزب توده ایران داره به اونام اشاره بکنیم و بحث حزب توده رو اقلا در دوره زمامداری دکتر مصدق تمام بکنیم.
بسیار عالی. آقای دکتر بازم با سپاس فراوان از شرکتتون در این برنامه و با آرزوی شادکامی و پیروزی برای شما و خانواده و به امید گفتگوی دیگر در هفته آینده.
حتما موفق باشید. شبتون بخیر.
شب شما هم خوش. به امید دیدار.
موفق باشید.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب درباره تحلیل ایشون از انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری توجه می‌فرمایید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. برای شما اوقات خوشی رو آرزو داریم. در این بخش برنامه از شما خداحافظی میکنیم و تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.